بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه؟ یه سوال میکنه خدا ابتدای سوره. این سوال چی هست؟ آیا به تو رسیده داستان غاشیه؟ غاشیه یعنی چی؟ فراگیر، در برگیرنده، پوشاننده، غشاوه، پرده. آره، از غشا میاد. غاشیه یعنی چیزی که میپوشونه، چیزی که میپوشونه یعنی دربر میگیره. حادثه دربرگیرنده، فراگیر یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نیست که تو اون حادثه نباشه. هیچ کی نیست که تو اون حادثه نباشه. حالا آیا رسیده به تو داستان غاشیه، حکایت اون روزی که غاشیه هست؟ خود همین سوال جوابش چیه؟ جوابش اینه که یعنی برو دنبالش. خدا میخواد بگه برو دنبالش، یعنی نباشه که ندونیا. هل اتا که حدیث الغاشیه، اون روز چه روزیه؟ خدا توضیح میده، میگه دو نوع چهره اونجا هست در اون روز. وجوهن یوم اذن خاشعه، چهره هایی در اون روز خاشع هستن. خشوع رو ما چون معمولا در معنای مثبت استفاده میکنیم، اینجا یه مقدار باید توضیح بدیم که یعنی چی، چون اینجا تو معنای منفی استفاده شده. خشوع در معنای مثبتش در برابر خداست، یعنی تواضع، ذلت در برابر خدا، که میگه مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی در برابر خدا سر پایین میندازن. اون حال بنده در برابر رب رو با خشوع خودشون نشون میدن که ناشی از خشیت هم هست، یعنی خشیت داره در دل، خدا رو میشناسه، از عظمت خدا، از مقام رب خود به خود به چی میفته؟ به حال خضوع و خشوع میفته، یعنی در اعضا و جوارحش پیاده میشه. اما خشوع منفی چیه؟ خشوع منفی به معنای سرفکندگیه، یعنی سر انداخته پایین ولی نه از روی عشق و به خاطر چی؟ به خاطر شرمش، به خاطر خجالتش سرش افتاده پایین، سرفکنده است. آدم سرفکنده چیه؟ اینجا اسمشو خدا آورده، وجوه یومئذین خاشعه، یعنی چهره افتاده پایین، نمیتونه سرشو بالا بیاره از شدت خجالت. خب چرا اینجوری شده؟ عاملتون ناسبه، این چیکار میکرده؟ عمل کننده است، اما چه عمل کننده ای؟ عمل کننده ای که فقط خستگی براش مونده، نصب به معنای خستگی. فاذا فرغت فانصب، هنگامی که فارغ شدی خودتو به سختی بنداز. نصب یعنی سختی. حالا این ناسبه است، عمل کرده اما چیه؟ خسته است، یعنی فقط خستگی به تنش مونده. کی آدم خستگی به تنش میمونه؟ وقتی که عملش به نتیجه نرسیده باشه. صبح تا زور واسه پای گاز چقدر زحمت کشته، غذا رو درست کنی یه هایی میسوزه، اون وقت چیه؟ آدم احساس میکنه که انگار خستگی به تنش موند. خب این چیه؟ این یه عمر عمل کرده، بیکار که نبوده، صبح بلند شده زحمت کشیده تا بتونه بخوره، دوباره رفته بازار، تلویزیون نگاه کرده، چقدر تلفن حرف زده، چقدر پای گوشی بوده، خیلی کار کرده ولی چی؟ فایده نداشته، زحمت زیاد کشیده. مثلا ما خودمون سوره مسد رو یه مقدار یادمون بیاد، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی مال و ما کسب زده به کار، همت گذاشته. عادیات والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات، صبح و صبحش رو زد، از خوابش زد، از خوراکش زد، از همه چیزش زد، اما چی؟ ناسبه. هم سرفکنده، چرا؟ چون اون عمل در راه خدا نبوده، فقط خستگی مونده به تنش. خب این عاقبتش چی میشه؟ بگید از روی آیه. تسلا نارن حامیه، میره میفته تو آتش سوزان. اون نارن حامیه رو خدا توضیح میده، تسقا من عین آنیه، میره میفته تو آتش سوزان. خب اونجا خورد و خوراک هم میخواد دیگه، چی نوشان، چی نوشیدنیشه؟ تسقا نوشانده می شود، یعنی به زور، از اون چشمه ای که چیه؟ جوشانه، از آب جوشان. تو آتیش آدم یه چیزی میخواد بخوره، خنکشه، چی بهش میدن؟ آب جوشان بهش میدن. لیس لهم طعام الا من ضریع، غذاش چی هست؟ هیچ غذایی نداره جز خار خشکیده. خار خشکیده چاق میکنه آدمو، گرسنگی رو برطرف میکنه؟ نه، لا یسمنو و لا یغنی من جو، نه چاقش میکنه نه این که گرسنگیش رو برطرف میکنه، یعنی هیچ فایده ای به حالش نداره. حالا خوردن خار خودش راحته؟ خب خیلی ترسناک بود این که چیکار کنیم. خدای ما نمیخوایم عاملت و ناسبه بشیم، چون ما هم داریم عمل میکنیم، همه زندگی ما چیه؟ عمله. حتی اون موقعی که بیکار نشستی هم داری عمل انجام میدی، داره زمانت میگذره و داره ثبت میشه لحظات. چیکار کنیم؟ خدایا ما نمیخوایم یه همچین عاقبتی داشته باشیم. میفرماد که همه که این شکلی نیستن، شما میتونید انتخاب کنید یه مدل دیگه باشید. چطوری؟ در مقابل این وجوه کیان؟ وجوه یوم اذن ناعمه. ناعمه از نعمته، نائمه یعنی چقدر بهش نعمت دادن که این نعمت اثر گذاشته در چهره او. چهره های پر نعمت. خب اینها چه مدلی هن؟ اون عاملت و ناسبه بود، این چیه؟ آیا این هم عمل کرده نکرده؟ لسعیه ها راضیه. می فرماد این شخصی که نائمه هست، کسی هست. چرا نائمه هست؟ چرا پر از نعمته؟ چون به خاطر اون برای اون سعی که انجام داده چی هست؟ راضیه. از سعی که انجام داده راضی هست. خب پس معلوم میشه که اینم بیکار نبوده، اینم در حال سعی بوده همش توی زندگی، منتها سعیش به نتیجه رسیده. به سعیه ها راضیه. بعد راضیه، ببینید گفتیم هرچی اون دنیا اتفاق میفته تجسم عمل خود انسان هست. توی سوره فجر آخرش رو چجوری تموم کرد؟ اجی الی ربک راضیتن مرضیه. پس این از خدا راضی شد، حالا خدا یه کاری میکنه از سعیش راضی باشه، یعنی تمام اون صبرها به نتیجه نشست، تمام اون سختی هایی که انما العسر یسرا بود، عسر بود ظاهرش، همش اینجا به نتیجه نشست. و چقدر در زندگی قرار میگیره که از اون راضی هست، میگه خدایا شکرت که اینا بود، چون میبینه حقیقتش رو اون دنیا. استاد ما میگفتن، خیلی جالب بود برام، میگفتن که یه بنده خدایی بود همه زندگیش رو جمع میکردی گرفتاری بود، یعنی از یه گرفتاری به یه گرفتاری، از یه گرفتاری به یه گرفتاری، چه بسه چند تا گرفتاری با هم. شاید هم بشناسید بعضی از افراد این مدلی هست زندگیشون. بعد این بنده خدا هر چی هم دعا میکرد مستجاب نمیشد، در طول زندگیش 2 الی 3 بار بیشتر دعاش مستجاب نشده بود، خودش هم میگفته همیشه به همه. بعد این از دنیا میره، اینو خوابشو میبینن، میگه که اونقدر خدا به من داد که با خودم گفتم کاش اون 2-3 تا دعا من مستجاب نشده بود. ببین ما یه همچین خدای شکوری داریم، اون وقت اینقدر میترسیم از مشکلات و گرفتاری ها و اینا که در واقع گرفتاری نیست، چیه؟ امتحانه. اونی که از امتحان میترسه، درس نمیخونه، چیزی گیرش میاد؟ و بیسواد هم میمونه دیگه، درسته؟ ولی اونی که پیه سختی امتحان دادن رو به تن میخره، علم هم به دست میاره، چه بسا از اون علم میتونه خیلی کارها بکنه و خیلی منافع به دست بیاره. پس اینجا سعیش به رضایت تبدیل میشه، تجسم اون سعی میشه رضایت. ببین چقدر خدا بهش داده که راضی شده، چون آدم وقتی به اون کمال خودش نرسه که راضی نمیشه، پس حتما هر چی هست و خدا داده به این. خب حالا یه نکته اینجا میفرماد عاملت و ناسبه، اینجا لسعیه ها راضیه، اون عمل این سعی، عمل چیه؟ عمل اون سعیی هست که به نتیجه رسیده، یعنی شما تلاش میکنید برای عمل کردن، یا به عمل منتهی میشه، یعنی یا به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه. اون شخص عاملت و ناسبه است، یعنی عملهاش رو خدا عذاب میکنه. خدا خیلی عادله، میگه که انما تجزون ما کنتم تعملون، یعنی اون چیزی که عمل کردید و من جزا میدم. حالا آیا بیشتر از اون عمله؟ نه، خود عمله، خود عملش تجسمه شد چی؟ نارن حامیه که توش عین آنیا و زریع بود. حالا این چی؟ این تفاوتش چیه؟ خدا میگه که ببینید این فرقش اینه که رفت تلاش کرد که عمل انجام بده، حالا یا به عمل رسید یا نرسید، مون تو همون سعی. خدا میفهمد من به سعیش پاداش میدم. چقدر مهربونه خدا، درسته؟ متوجه نشدین؟ شما یه موقعی هست دور از جونتون، تو ذهن گناهه، اونو به عمل نرسوندی، مثلا سوء زن داری نسبت به کسی، میگی اون بود زندگی منو به هم زد، ولی کاری نمی کنی. تا وقتی کاری نکردی خدا عذاب نمی کنه. اما یه موقع هست که من سوء زن پیدا میکنم، میرم به عمل هم میرسونم، یعنی زیرابشو میزنم، غیبتشو میکنم، تهمت بهش میزنم، یه جوری دل خودمو خالی میکنم، یه انتقامی میگیرم ازش. آره، این میشه عمل. تلاش کردم به عملم رسید، حالا جزاش میشه چی؟ این. اما شخصی که توی مثبت داره فعالیت میکنه، یعنی در راه خدا داره سعی انجام میده، من سعی میکنم که انفاق کنم، یتیم اکرام کنم، حظ بر تمام مساکین داشته باشم، یا نتیجه میده یا نتیجه نمیده. ممکنه شما یه مریض رو شما پرستاری بکنی، خیلی هم زحمت بشه آقایش فوت بکنه، ظاهرا اینه که به نتیجه نرسید، ولی آیا در پیشگاه خدا هم اینه که به نتیجه نرسید؟
چرا؟
خدا میگه من به سعی تو پاداش میدم، نمیگم چرا مرد. نیتمون هم جزء عمله. این چیه؟ این مهربونیه خداست. میتونست توی مثبت هم بگه خب من وای میستم ببینم که هر کدوم که به نتیجه رسید اون وقت پاداش بهتون میدم، در صورتی که خدا با مؤمن اینجوری برخورد نمی کنه، میگه حتی تو ذهنتم بیاد من پاداش رو دادم.
خوبا رو.
ولی تو بدی ها تا به عمل نرسه عذاب نمی کنه. آره، چرا؟ چون تجسم عمل خودتو بعد ببینی، تا وقتی به عمل نرسیده که عذاب نداره. تو همین دنیا هم نتیجه میده، منتها ما خیلی هاشو نمیبینیم، نمیفهمیم، چون حجاب جلو چشممونه. برفرض ما داشتیم دیگه، طرف مثلا همسر خوبی نداشته ولی بچه های خوبی داره، صبر کرد در برابر همسر بد، خدا عوضش پاداش چی بهش داد؟ بچه های خوب داد. خب اونو نمیفهمه، شاید نفهمه که به خاطر اون صبرشه، ولی شاید اگه میفهمید میفهمید که این مثلا پاداش اون کار هست. یا یه بلایی رو خدا برمیداره، ما اونا رو نمیفهمیم، فهم میکنیم همینطوری خودش هیچی اتفاق نمیفته، در صورتی که چیه؟ مثلا شما دست یکی رو گرفتی، خدا در تقدیرت بوده دور از جون امروز تصادف کنی، برمیداره اونو، یا بچت یه بلایی سرش بود اونو برمیداره. پاداشا رو خدا تو همین دنیا میده، منتها ما نمیبینیم. منتها تجسم اصلیش کجاست؟ اون دنیا. حالا اینی که لسعیه ها راضی است، تجسمش چی میشه؟ فی جنت عالیه. اون رفت افتاد توی نارن حامیه، این رفت کجا؟ فی جنت عالیه. عالیه یعنی دیگه بالاترین جار، عالی. شما به چی میگید عالی؟ به نمره کامل، به نمره کامل میگید عالی، درسته؟ الان بچه ها رو هم که توصیفی ارزشیابی میکنن، بالاتر از خیلی خوب چیه میخوام بدن؟ عالی میدن. خب پس عالی وقتی میگه یعنی دیگه هیچ کم و کاستی
نداره،
آخر آخرشه. آره، حالا چجور خدا توصیف میکنه؟ لا تسمعوا فیها لاغیه، در آن لغو نمیشنوند. قربون خدا برم که این رو جزء یکی از بهترین نعمتهای بهشتیان توی قرآن بیان کرده، بارها هم تکرار کرده، در آنجا بیهودگی نیست. یعنی معلوم میشه یکی از عذابهایی که مؤمنین دارن توی دنیا شنیدن لغوه. الان یکی از مبارزه با نفسایی که باید بکنیم اگه میخوایم واقعا مؤمن باشیم اینه که از لغو فاصله بگیریم. والذین هم عن اللغو معرضون، هم سکوت هم عمل لغو. هر کاری که شما میبینی که این خاصیت چیزی که بخواد به شما نفع برسونه نداره، یه عمل لغوه. یا گناه یا لغو، اینو مؤمن چیکار میکنه؟ ازش دوری میکنه. حالا اونجا خدا میگه ببین چه نعمت بزرگی، لغو نشنیدن نشنیدن، نگفتن، گفتن که هیچی. اصلا مؤمن لغو نمیگه. یعنی چی؟ یعنی هرزگو نیست، چرت و پرتگو نیست. بعضی ها رو میشینی کنارشون یک سره دارن چرت و پرت میگن، میبافن به هم همینطور جملات رو، انگار جونشون بالا میاد دو دقیقه حرف نزنن. آره خب این چیه؟ این لغوه. تازه بعضی که اصلا حواسشون نیست و توی کار مراقبه نیستن که به گناه هم منتهی میشه. چرا؟ چون ابزار شیطان حرف زدن. میگه این زبون رو ببندی، این مادر همه گناه هاست. این خواسته جلوی خیلی از گناه ها گرفته میشه. حالا اینجا خود شنیدنش هم عذابه. یعنی شما میخوای خوب باشی نمیذارن، میری میشینی مهمونی، حالا خودت که نمیری تو این جمع ها حضور پیدا بکنی آمدانه، میری میشینی تو مهمونی، اینا شروع میکنن یا گناه یا لغو. گناه هم نباشه چیه؟ لغو. حرف مفید بلد نیستن بزنن، چرت و پرت میگن. اون که گناهه، لغو. لغو یعنی چرت و پرت گفتن، بی مزه حرف زدن، یعنی چیزایی که هیچ خاصیتی نداره. ببینید اون خنداندن بقیه دو حالت داره، یا این که نیت اون شخص ادخال سرور فی قلب مؤمنه و به وادی گناه هم نمیره، یعنی وارد خط قرمزهای خدا نمیشه، مسخره نمیکنه کسی و بخواد دیگران رو بخندونه. خب اون شاید در حد مثلا کم و متعادلش اشکال نداشته باشه، مثلا شوخ طبعی اون اسمش، مثلا یه چیزی میگه همه میخندن، یه چیزی بامزه میگه همه میخندن، به هم نمیخندن با هم میخندن، اون فرق میکنه. ولی یه موقعی هست که طرف هر چیزی رو دستاویز قرار میده برای اینکه دیگران رو بخندونه، این کجاش خوبه؟ مثلا قیافه یکی رو مسخره میکنه، ادای یکی رو در میاره، اینا چیه؟ اینا هیچ کدوم مورد پسند خدا نیست. سوره همزه جوابشو داد. سوره همزه فرمود چه در قیاب چه در حضور هر دوتاش اشکال داره، هیچ کی راضی نیست. کی الان راضیه که مسخرهش کنن بهش بخندن، بعد بقیه مثلا به مسخره کردن اون تازه بخندن؟ چقدر زشتم است، چقدر پستی و بیادبیه در محضر خدا یه همچین رفتارهایی. حالا بعضی هم کلن چرت و پرت گو هم، همینطور چرت و پرت، مثلا بیکار میمونه از در و دیوار حرف میزنه، نمیدونم اینو چند خریدی، اینو چیکار کردی، چیزایی که هیچ خاصیتی نداره. حالا اینا میرن اونجا، اولین نعمت این هست که لغو نمیشنون، یعنی اصلا لغو راه نداره در بهشت. الان اگه کسی از لغو لذت میبره، اونجا لذت جنسش فرق میکنه، اونجا از لغویات انسان لذت نمیبره. مثلا همینجور تلویزیون روشن میکنه که مثلا میگه چرا خب تلویزیون روشن کردی؟ باید هر کاری میزان داشته باشه، هر کاری باید دلیلش روشن باشه، وگرنه لغوه. میگه من عادت کردم، باید صدا تلویزیون تو خونه باش. خب اون اسراف نیست؟ الان تو نباید اون یه چیزی به تو برسونه، لذتشه. همطوری چرت و پرت، بیا مثلا گوشی رو برمی‌داری دست، همطوری می‌گرده این ور اون ور بدون هدف. اینا همه لغوه، تا زای گناه نباشه. فیها عین جاریه، در اون بهشت‌های عالی چیه؟ چشمه‌ها جاری است. فیها سرور مرفوعه، تخت‌هایی که رفعت داره. تخت هایی که رفعت داره کنایه از آقایی و سروریه، نه فقط تخت نشستن. قهوه خونه سنتی نیست که اونجا تخت چیده باشن برای خوردن فقط، نه، چیه؟ تخت سلطنت و آقایی هست. و اکبابون موضوعه، و اون کوبه ها، اون ظرف هایی که چیده شده. و نمارق و مصفوفه، نمارق معنی بالش هست، بالش هایی که صف به صف اونجا قرار گرفته. و زرابی و مبسوطه، فرش های زرباف. فرش زرباف دیدید تو دنیا؟ نه. هست؟ نیست؟ نه. برفرزم باشه گیر کسی میاد؟ نه. اگر هم هست ما ندیدیم. آره. خب میگه فرشاش زربافته. حالا اینا رو خدا برای چی میگه؟ بهترین چیزها رو من به مؤمنین میدم. یعنی تو دنیا رو ول کن، این دنیای فانی رو ول کن، که هیچکی وقتی نفسش بند اومد حتی چیزایی که با خودش هم نمیتونه ببره، چه چیزایی که تو گاوصندوق ذخیره کرده باشه، هیچ کدومو نمیتونه با خودش ببره. همین حلقه ازدواجت هم از دست در میاره وقتی میخوام بذارن تو خاک، بعد تازه بذارن بمونه به چه دردت میخوره؟ میخوای چیکارش کنی؟
اسم هم نمیبرم، میت و در.
آره هیچی، اصلا میگن خاک سرده میاره، بعد یه مدت هم کلا میرن دنبال زندگیشون، اون چیزایی که تو جمع کرده بودی رو میخورن حالشون میبرن. آره خب میگه این دنیا رو ول کن، عوضش من بهترین ها رو خالصتا یوم القیامه برای مؤمنین قرار دادم. چیزایی که افراد دنیاگرا توی دنیا به عمرشون هم نخواهند دید، چه دنیا چه آخرت. الان خیلی پولداران کجا فرش زرباف دارن؟ اون تخت آقایی و سروری رو کجا دارن؟ فوقش اینه که به 4 تا نوکر خودشون دستور میدن. اونجا حکومت و فرمان روایی داره مؤمن. اینا رو تو داری ول میکنی میری دنبال دنیای فانی که معلوم نیست کی تموم میشه، به یه کرونا بنده، به یه سکته بنده، به یه تصادف بنده. دنبال چی هستی تو این دنیا؟ این آیه ها رو خدا میاره برای تبشیر. یعنی چی؟ یعنی در کنار اون انذاری که آور تبشیر میاره که تو مطمئن باش اگر تو بیای این راه انتخاب بکنی چیزی رو از دست نمیدی. نه تنها که چیزی رو از دست نمیدی، همه چیز عالم رو من بر تو قرار دادم و مخصوص تو قرار دادم، بیا قدر بدون. پس نرو دنبال اون جز سخت، جز خستگی چیزی به تنش نمیماسه از این دنیا، جز سرفکندگی. اون سرفکندگی خیلی بدتره، اون شرمی که آدم اون دنیا داشته باشه، رو سیاه باشه جلوی امام زمانش، یه عمر نون امام زمان خود، یه عمر اسم حضرت زهرا روش بود، انقدر شرمگین باشه که نتونه سرش رو بیاره بالا جلوی حضرت زهرا، اون خیلی زشته، اون خیلی دردناکه. که بعضیا میگن خدا مثلا ما رو ببر جهنم، نمیخوایم باشیم، انقدر که اون حال سخت تحملش، چون حجاب رفته کنار دیگه، میدونه کار دست کی بوده و هر لحظه زشترین عمل رو انجام داده، خجالت داره دیگه. الان یه کسی توی خلوتش یه گناهی بکنه فاش بشه، خجالت نمی کشه؟ اون روزی که همه چی قرار فاش بشه، پناه میبریم به تو خدای ما، اومدیم که بشیم جز به وجوه هنی آمده نا امهل سعیه ها راضیه، و به جز این هم راضی نیستیم. تو خودت دست ما رو بگیر. این سیاق سوره مبارک غاشیه که اومد حدیث غاشیه رو برای ما بازگو کرد که بدونیم چه اتفاقی قرار بیفته در اون روزی که هممون رو دربر میگیره، یعنی یه دونه از ما نیست که اونجا نباشه. دو گروه میشیم، یه گروهمون اون شکلی، یه گروه این شکلی. خب برای چی میگه؟ برای اینکه من اختیار دارم انتخاب کنم کدوم باشم. پس هشدار داره میده نسبت به اینکه همه چهره ها در رویداد فراگیر قیامت یکسان نیستن، چهره های خار و زبون خواهند بود، اونها از اعمالشون جز رنج نصیبی نبردن و عذاب میشن، ولی چهره های خرم و شادابن که از تلاش خیش رضایت دارن و پاداش میگیرن. این از سیاق اول سوره مبارک غاشیه. خب حالا توی سیاق دوم خدا میره توی ریشه. یه سوال مطرح میشه، درد چی بود که اونا شدن عاملت و ناسبه؟ دردشون چی بود؟ الان خدا میخواد فضای سخن رو بگه و درمان بکنه، چون اصل مطلب رو گفت، قانون رو گفت. حالا سوال میشه که حالا چیکار کنیم که نباشیم عاملت و ناسبه؟ خدا درد رو باید اینجا بیان بکنه که بفهمیم، فاصله بگیریم ازش. میفرماد که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نگاه نکردن؟ آیا نظاره نکردن؟ نظاره کردن با دیدن فرق میکنه. دیدن اینه که شما چشت باز الان همه چو داریم میبینیم، درسته؟ اما نظاره کردن با دقت و فهمه، یعنی با دقت نگاه میکنی که این چیه، این مثلا چجوری ساخته شده، میری توشو باز میکنی میبینی مثلا کیف این ساختارش چیه، سازمانش چیه، چیا با هم ترکیب شده تا اینو درست کرده. این چیه؟ این نظاره کردنه. به خاطر همین خدا میاد سوال میکنه، میفرماد که افلا ینظرون، به چی؟ به شطور، الال ابل. خب آیا نظاره نمی کنن به شطور که چی؟ کیف خلقت. آیا به شطور نظاره نمی کنن چگونه خلق شده؟ چگونه خلق شده یعنی چی؟ یعنی برید دنبال این که ببینید چجوری خلق شده شطور. شطور رو چرا خدا مثال میزنه از همه موجودات؟ چون اولا این مخاطب عصر ظهور با شطور همش معنوسه و شاید مثلا همشون شطور داشتن، چون مثلا یکی از چیزایی بوده که همه استفاده میکردن. الان اگه همه ماشین دارن اون موقع همه چی داشتن؟ شطور داشتن. یه چیزی که همه دارن میبینن، حالا همه دارن میبینن، خدا دعوت به نظاره میکنه، میگه بیا حالا نظاره کن چه جوری خلقش کردم. چجوری خلقش کردم یعنی برو ببین به چه دردت داره میخوره، ببین من چجوری اینو آفریدم که بیاد اینجوری برای تو کارهایی داشته باشه. شطور یکی از موجوداتی هست که همه چیزش به درد میخوره، حتی ادرار و مدفوعش هم به درد میخوره. یه کلیپی الان اخیراً پخش شد که آقا رو دستگیر کردن ادرار شطور میخور، میگفت داروی کروناست. ادرارش حلاله دیگه، من قبلا شنیده بودم به عنوان دارو استفاده میشه ادرار رو مدفوعش، ولی ندیده بودم و نشنیده بودم. تو اون کلیپ دیدم و شنیدم، ولی خب کار درستی نیست دیگه. اینا رو در ملای عام حالا تو رسیدی به این، الان اثبات کردنش کار سختیه، ولی خب از قبل شنیده بودم که مفید هست، حالا نمیدونستم به چه درد میخوره. ولی خب اون آقای میگفت برای کرونا مثلا آره خاصیت دارویی داره. حالا البته قبلا ها مثلا مال اولاغ رو شنیده بودن. آره پشکل ماچ اولاغ بهش میگن. چی میگن؟
باشه اولاغ مثلا سوستگی شدید رو درمان کرده عملا دیده.
آره خیلی چیزا. حالا شطور رو خدا داره میگه، شطور باز بیشتر از اولاغ، اولاغ باز مدفوعش استفاده میکنن، شطور ادرار مدفوع هم میگن استفاده میشه. حالا غیر از اون چیزای دیگر، دو تا پلک داره توی بیابون چون قرار راه بره، دو تا پلک داره، یه پلک شفاف داره که وقتی خاک میاد اونو میبنده، باز میتونه ببینه و به راهش ادامه میده. بعد یه پلک زخیم هم داره که میخواد بخوابه اونو میبنده که جلو نورم دیگه میگیره. بعد پاهاش طوری آفریده شده که روی رمل به راحتی میتونه راه بره. الان شما نمیتونی روی رمل راحت راه بری، یا اونی که پاش نازک باشه نمیتونه روی رمل راه بره، ولی این جوری آفریده شده که به راحتی، حتی دیدید میدوئن روی رمل. خب این از این 30 روز میتونه بدون آب و غذا توی بیابون زنده بمونه. 30 روز، بعضیا 40 روز، یعنی بستگی به نژادشون داره. اینا که کوهان دارن، اون کوهان غذاشونه، بعد یه کیسه پر از آب دارن توی شکمشون که میتونن آبو ذخیره کنن. حتی من شنیدم که اون ساربان هم اگر تشنه بمونه میتونه از کیسه آب شطورش استفاده کنه. خب اینا تازه چند تا چیزه که ما میدونیم ازش، اینا تازه چند تا چیزه که ما میدونیم، هزاران هزار خاصیت و خصوصیت خدا تو همین شطور قرار داده که مسخر این انسان باشه، رام این انسان باشه و فوق العاده حیوان رامیه. یعنی این تو این نیست که نیاز باشه که شما بگیری رامش بکنی، فوق العاده حیوان رام. خب این چقدر خاصیت داره الان برای این انسان، میگه بیا حالا نظاره کن، تا هر روز داری میبینی شطور رو، حالیت نیست که ما اینو چجوری آفریدیم، بیا حالا نظاره کن ببین ما چجوری آفریدیم اینو، کیف خلقت، چجوری خلق شده، چقدر همه چیزش بجاست که اگه یه دونه از اینا رو نداشت به کار توی انسان توی بیابون نمیومد. اینا کجا دارن زندگی میکنن؟ تو مکه که بیابونیه، این شطور نداشته باشه زندگیش نمیچرخه. حالا خدا دعوت میکنه به نظاره به آسمان، افلا ینظرونم الاسما، اینا همه عطفه دیگه، و الاسما کیف رفعت، عطفه به چیه؟ به همون افلا ینظرونه. آیا به آسمان نگاه نمی کنن که چطور کیف رفعت، چجوری برافراشته شده؟ الان شما میتونی یه جایی بری که زمین بالا باشه آسمون اینور باشه، هر جا بری زمین زیر پاته چیه؟ آسمون بالاست، یعنی برافراشته کرده خدا این آسمون رو، بعد هرچی هم میری به تهش نمیرسی. ببین چقدر بلنده که هرچی رفته انسان به تهش نرسیده. خب حالا تو نباید نگاه کنی که ما چجوری اینو برافراشتیم بالای سر تو، نظاره کن این دفعه. هر روز داریم میبینیم این آسمانو، ولی آیا حواسمون هست که یه ذره فکر کنیم دربارش خدا چجوری اینو برافراشته؟ تو سوره ملک میفرماد که چشم بگردون ببین شکافی میبینی توش، دوباره چشمتو برگردون، انقدر چشتو میبری میاری که خسته میشی ولی شکافی در این آسمان پیدا نمی کنی. هر جا شما بری آسمون چیه؟ همینطوری یه تیکه و صاف و برافراشته. هر چقدر شما یه هواپیما سوار شده باشید میبینید هر چقدر اوج میگیره، حتی یه بار ما سوار شده بودیم ابرا زیر ما بود، یعنی من اونجوریشو ندیده بودم، خیلی ارتفاع گرفته بود هواپیما، آدم سوار شده خب زمین رو میبینه ولی زمین اصلا دیده نمیشد، هر چی میدیدی ابر بود. خب چیه اون؟ باز نگاه میکنی بالا چیه؟ همش آسمان، همش آسمان. چجوری ما اینو برافراشته کردیم بالای سر تو؟ خب در مقابل آسمان چی؟ توی زمین میاد. اول جبال رو مثال میزنه و الالجبال کیف نصبت، به کوها نظاره کردی ببینی چجوری ما نصبشون کردیم؟ خدا کوها رو نصب کرده برای چی؟ جالب ها میگه نصب کردم الالجبال اوتادا، میخای زمین هستن. اگه همین کوها نبود اصلا زمین زیر پای ما نمیتونست آرام باشه. چرا؟ چون اصلا من درونش ما خبر نداریم که چه اتفاقاتی داره میفته. چرا پس آرامه؟ چون این میخا نگه میدارن، وگرنه زمین یه تیکه نیست، میدونید که این تکه تکه است. خب این تکه ها رو که اینجوری آرام نگه میداره این کوها، اگه نبود چند تا چیزی بود که هی میلغزید زیرش، همش آب و مواد مذاب و اینجور چیزاست. چی باعث شده که این محکم وایسه؟ چند تا می خدا کوبیده اینا رو محکم نگه داشته. حالا تو ندیدی که ما چجوری اینا رو نصب کردیم؟ یکم برید نظاره کنید چجوری نصب شدن اینها. آیا کسی میتونه تکون بده اینا رو؟ بعضی جاها که انسان دخالت کرده چی شده؟ فساد ایجاد شده. یه دلیل این که میگن الان زلزله زیاد شده اینه که خیلی از کوها رو منفجر کردن یا تونل زیاد ساختن. شما فکر کنید میخه دیگه، یه میخه فولادی رو در نظر بگید سوراخ سوراخ شده باشه، اون استحکامش کم میشه دیگه، درسته؟ یکی از علما گفته بود که نکنید این کارو، ولی خب بهش چیز گفته بودن، گفتن شما چی میدونید که این حرفو میزنید؟ بشر برای رفاه خود زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسب ایدناس. ما فهم کنیم خوب شد، آه راه باز شد دیگه، نمیخواد اینقدر این دره ها و اینا رو بریم بالا بیایم پایین، ولی در واقع اون استحکام کم شده و بعد زلزلش هم میاد دیگه. و الال عرضه کیف سطحت، نظاره کردی به زمین که چطوری خدا اون رو مسطح کرد؟ ببینید یه کلمه هست توی همه اینها تکرار شده، کدومه؟ کیفه. آفرین. کیفه سطحت یعنی ببین چجوری خدا مسطح کرده این زمین رو. همین امروز که دارید میرید خونتون دقت بکنید به مسطح بودن زمین، که اگر نبود چقدر بدبخت بودیم ما، هی برو پایین هی بیا بالا، اصلا پشیمون شدیم گفتیم نمیریم بابا کلاس قرآنو، خیلی سخته آدم هی بخواه بره پایین بیاد بالا، هی تو این چاله بیفته نمیدونم از اون کوه بالا بره، چیه؟ مسطح قرار دادیم. خب اینا رو بیا نظاره کن. حالا یه کلمه از خدا میخواد ما رو اون دقت داشته باشیم. روی چی؟ روی کیفیت خلقت اینها. خود اصل بودنش رو که داریم میبینیم هر روز، خدا میخواد توجه ما رو ببره رو کیفیتشون. حواست هست که چجوری من این خصوصیت ها رو در وجود اینها قرار دادم؟ کیفه خلقت. مشکل این بشری که الان مخاطب این سوره است که کارش به جایی میرسه که جز خستگی و سرفکندگی هیچی براش نمونه ته دنیا، اینه که یه چیزی رو نمیخواد قبول بکنه، کیفیت خلقت خدا رو نسبت بهش بیتوجهه و اون همون چی هست؟ ربوبیت خداست، تدبیر خداست. چجوری خلقش کردم؟ خود این که خلقش کردم که واضحه، داری میبینی شطور هست، آسمان هست، کوه هست، زمین هست، این میشه خلقت، یعنی من خلقش کردم. حالا چگونگی خلقتش میشه چی؟ میشه ربوبیت خدا. چجور تدبیرش کردم؟ الان من انسان چجوری ربوبیت کرده خدا که من الان این شدم؟ اونجا تو سوره علق فرمود خلق الانسان من علق. چرا میگه از علق؟ میخواد توجه بده به تو که اول چی بودی الان چی شدی. صرف یه کن فیکون نیست که بگه باش من الان اینجا همین جوری حاضر بشم، نه، کیفیت داره خلقت کردن من. بعد خلقت خدا از کیفیتش جدا نیست، نمیتونی جدا بکنی. خالقیت خدا عین چیه؟ ربوبیتشه. حالا این بشر میگه که خدا خالق هست اما به ربوبیت قبول نداره خدا رو، مشکلش اینه. به خاطر همین خدا دعوت میکنه به این که نظاره کن در کیفیت خلقت، که بفهمی که من علاوه بر این که خلق کردم ربوبیتش هم با خودمه، نه اینکه بگی که آره الان آسمان و زمین و خدا خلق کرده اما چیه؟ اون بت داره دستور میده که بارون بیاد الان یا نیاد، الان زلزله بشه یا نشه. میشه این حرف رو زد؟ کسی که خالقه میدونه اون چه جوریه یا دیگران؟ وقتی خودش ساخته خودش هم کیفیتش رو مشخص کرده، اون کیفیته میشه ربوبیت خدا. پس من اگر به خالقیت خدا ایمان دارم، چرا؟ چون فطریه، هر کسی نمیتونه بگه خدا نیست، یه خدا هست، همه چیم درست کرده، اما دیگه تدبیر دست خودش نیست. در صورتی که تدبیر دست خودش نباشه که نمیتونه خلق بکنه. خنده داره اصلا این حرف. الان یه ماشینی هم که درست میکنن، از کی باید بپرسن چجوری این درست شده؟ از سازندش دیگه، درسته؟ اون کسی که خبر نداره چجوری درست شده میدونه، یا اونی که ساختتش؟ خب پس ساختنش با کیفیتش یکیه، که اینا چطور الان در کنار هم قرار بگیره که بشه این موجود؟ پس با همه خالقیت عین ربوبیته. پس اینجا داره فضای سخن یکم مشخص میشه که خدا دعوت میکنه و توبیخ میکنه با این سوال یه جوری که پس آیا نظاره نمیکنن یعنی چی؟ یعنی باید نظاره کنن، چرا نمیکنن به کیفیت خلقت؟ پس معلوم میشه که درد این مخاطب چیه؟ به کیفیت خلقت دقت نمیکنه. و چرا دقت نمیکنه؟ چون قبول نداره ربوبیت خدا رو. اینجا کفر به ربوبیت باید درمان بشه با این آیه. حالا در ادامه خدا میفرماد که پیامبر، فذکر انما انت مذکر، برو این مفهوم رو تذکر بده به بشر، این حرفایی که زدیم رو تو برو چیکار کن؟ فذکر. چرا؟ چون انما انت مذکر، تو برو تذکر بده، چون تو فقط چی هستی؟ تذکر دهنده هستی و بر اونها مسیطر نیستی. ما انت علیهم لست علیهم به مسیطر، تو بر آنها چیره و مسلط نیستی، یعنی نمیتونی مجبورشون کنی که حتما هم حرف تو بپذیرن. چرا؟ چون خدا اختیار داده بهشون. تو تذکر دهنده هستی و بر اونها چیره نیستی، اما الا من تولا و کفر، بدونن این افرادی که تذکر تو رو میشنون بدونن. الا اینجا الای اصطلاحاً استدراک هست نه استثناء. استدراک میاد برای اینکه کلام رو کامل کنه، جز این که ما تو فارسی میگیم که چی؟ جز این که الا من تولا و کفر، کسی که پشت بکنه و کفر بورزه به تذکر تو چی میشه؟ فیعذبه الله العذاب اکبر. اون عذاب اکبری که نارن حامیه اینجا توصیف کرد، این مال کیاست؟ معلوم میشه اونی که عاملت و ناسبه است چیکار کرده تو دنیا که عاملت و ناسبه شده؟ رویگردانی کرده و کفر ورزیده. میگه الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب اکبر. پس فقط کیا عذاب میشن؟ کسانی که پشت میکنن به چی؟ به تذکر پیامبر که کیفیت خلقت خداست و ربوبیت خداست، ایمان آوردن به ربوبیت خداست، میگه من قبول نمی کنم. خب عذاب اکبر هم در انتظارش خواهد بود. چرا؟ چون ان الینا ایابهم، قطعا به سوی ماست بازگشت اونها. ثم ان علینا حسابهم، سپس قطعا بر ماست حساب آنها. این که میگه تو تذکر بده، تو فقط تذکر دهنده هستی، یعنی چی؟ یعنی تو سعی خودتو بکن، میخواد قبول بکنه میخواد قبول نکنه. شد همون تفاوت سعی و عمل. یادتونه گفتیم که ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. یه جمله امام خمینی دارن که ما مکلف به وظیفه ایم، نه نتیجه همه مسئله است. میگه که تو تذکرتو بده، تو فقط تذکر دهنده هستی، کار نداشته باش که قبول میکنن یا نه، اما بدونن کسی که پشت بکنه و کفر بورزه چیه؟ عذاب اکبر در انتظارش خواهد بود. چرا؟ چون یه بازگشتی هست و اون بازگشت به طرف کیه؟ به طرف خداست، دست خداست. خدا تو این سیاق داره تهدید میکنه پشت کنندگان به تذکر نبوی و کافران به توحید ربوبی رو. هر کسی که پشت بکنه به تذکر پیامبر و کفر بورزه به محتوای تذکرش که ربوبیت خداست، دعوت به ایمان به ربوبیت خداست، چی میشه؟ به عذاب اکبر دوچار میشه. پس این تهدید هست. کسانی که به تذکر رسول خدا صلوات الله علیه و آله پشت میکنن، برای هدایت به ربوبیت خدای خالق پشت میکنن و کفر میورزن، منتظر عذاب سخت خدا در روز قیامت باشن. پس سوره غاشیه در این دوتا سیاق اومد چکار کنه؟ اول که هشدار داد، گفت حواستون باشه همتون تو روز غاشیه که هیچ کدومتون نمیتونید ازش فرار بکنید، مثل هم نیستید. یه عده هستن که سرفکندن، خستگی فقط به تنشون مونده، بعدش هم میتونن تو آتش سوزان. یه عده هم هستن که سعی کردن که خوب باشن، به خاطر همین چی میشه؟ تو جنت عالیه میرن و از سعیشون راضی هستن. حالا چطور شد که اینا فرق کردن؟ دلیلش رو سیاق دوم گفت. معلوم شد که اونها چی بودن؟ به تذکر پیامبر پشت کردن و به محتوای تذکر پیامبر که این قرآن هست که داره دعوت میکنه به ایمان به ربوبیت خدا، به توحید خدا، چیکار کردن؟ کفر ورزیدن. به خاطر همین سوره غاشیه اومد که بگه رویداد فراگیر قیامت روز ظهور نتیجه رویگردانی از تذکر رسول خدا و کفر به ربوبیت خداست. حواستون رو جمع بکنید که یه موقع جز به اون افراد نباشید. راهکار چی شد؟ نظاره در کیفیت خلقت خدا. حالا مشق شب زیاد داره، خب همه چیو که تو این دنیا خدا درست کرده، درسته؟ چقدر پس مشق شب داریم برای تفکر کردن؟ اون نظاره کردن یعنی چی؟ یعنی برو فکر کن درباره چجور خدا خلق کرد. خداییش بچه هم که آدم به دنیا میاره، خدا بهش میده، ساعت ها جا داره آدم فقط بشین نگاه کنه فکر بکنه این از کجا اومد. نه این از کجا اومد، نبود چند ماه پیش اصلا نبود، الان هست. یک انسان زنده است، یک انسانی که ابدی جاودانه است، هیچ وقت دیگه از بین نمیره. وقت بعضیا به خودشون اجازه میدن حق حیات رو از یک کمچه موجودی بگیرن. اینو بریم دنبالش دیگه، هر چی فکر بکنی باز جا داره. بریم تو کیفیت خلقت خدا فکر بکنی برای سلامتی و ظهور شریک سوره مبارک غاشیه که توسل میگیریم همین الان به پیشگاه مقدسشون، دست ما رو بگیرن اون روزی که غاشیه میاد، ما جزو گروهی باشیم که چهره هامون نائم است و سربلندیم عوض که سرفکنده باشیم و نسبت به سعی و تلاشمون راضی هستیم. انشاءالله پذیرفته باشن و این دعا رو در حق ما مستجاب بکنن. سلامت بفرست.
آمین.